بسیاری هستند. آنها همیشه نقش مهمی در تاریخ بشریت ایفا کردند. گرچه دشوار به نظر می رسد که سال دقیق تولد آن را به طور دقیق مشخص کرد، اما اعتقاد بر این است که ظاهرا 6000 سال قبل از تولد مسیح بوده است. به نظر می رسد که پله ها با تغییر دوره های معماری تغییر شکل دادند. روند های استفاده شده در قرون مختلف و آشکار کردن استعداد کسانی که آنها را طراحی کردند نشان می دهد پله ها عمری به درازای تاریخ دارند. اولین پله در تاریخ تنه چوب قرار گرفته در کنار یکدیگر بود. اینو پله ها برای به دست آوردن موقعیت های خاص برای ابقا استفاده شد. به طور کلی اولین استفاده که به پله ها داده شد غلبه بر مشکلات ناشی از ناهمواری زمین مانند درها و کوه ها بود. هدف این بود که بتوان این موانع را در اسرع وقت پشت سر گذاشت که این به معنای حرکت به جایی با امنیت بیشتر بود. این امر در آن زمان بسیار اهمیت داشت و تفاوت بین مرگ و زندگی بود. بنابراین میبایست بسیار سریع حرکت میکردند و از این رو پله ها بسیار مهم بودند.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش های شما به وقت دانا است.
در تاریخ پله ها ابتدا به عنوان یک راه حل برای یک مشکل ظاهر شدند. هرچند سالها بعد در چین نخستین راه پله گرانیتی که به کوه مقدس در تایشان منجر شد یافت شد. این نشان می دهد که یکی از خدماتی که به پله ها داده شده بود برای مقاصد مذهبی بوده. کنفوسیوس در یکی از داستانهایش گفته است که این نردبان را در سال 55 قبل از میلاد صعود کرده است. نردبان به صورت استعاره‌ای به ارتفاع الهی دسترسی پیدا کرده و به ارتباط بین زمین و آسمان منجر شده. نمونه های دیگری از پله ها برای اهداف مختلف ساخته شدند. نردبان مقدس در برج بابل که یک برج مارپیچی بود و اهرام مصر که دارای پله است. نردبان آسمانی شانتونگ در چین، پله ها در هند که دارای ابزار علمی بودند. همه این پله ها به یک نقطه مشترک می رسیدند. آنها نماد ظهور نور، خورشید و راه رسیدن به مقصود.
ذهن جستجوگر از شما پاسخ به این جستجوها از ما در موتور جستجو.
گفتگو میکنم با دکتر رضا عزتیان، رئیس گروه بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی. دکتر عزتیان، ما این روزها در گوش و کنار می شنویم که مثلا بیمارستان های به دلیل که ایمنی نداشتن تعطیل شدن، یا ساختمان ها، بعضی ها میگن ما ساختمونمون احساس میکنیم راپله ها، آسانسور اینها ایمن نیست. اصلا ملاک ایمن بودن یا ایمن نبودن ساختمانی که هست چیه؟
اینجور مراکز بزرگ معمولا دارای مراکز بهداشت کار یا همون چسی هایی که شما اشاره کردید هستن. یکی از اولین اقداماتی که این مراکز به عمل میارن ارزیابی ریسک یا ارزیابی خطر یا اندازه‌گیری بزرگی خطره. اون این که کدام یک از نقاط این مجموعه، این سازه، این ساختار میتونه خطرناک باشه و بعد با تمهیدات ایمنی اون مخاطرات رو از دور بکنن از اون محیط. شما مثلا به راپله اشاره کردید. خب ببینید، اگر راپله، باید نگاه کرد حوادثی که در اینجا رخ داده یا رخ میده، چه در این ساختمون چه در ساختمون‌های دیگه، ناشی از چه عواملیه. می‌بینید که عواملش خیلی هم ساده بودن. مثلا فقدان روشنایی در این راپله که ممکنه فرد نتونه جلوی خودش رو ببینه و زمین بخوره و آسیبی بهش برسه. صرفا آسیب رسیدن به خودش شاید قابل تحمل باشه، اما مثلا ممکن اون فرد حامل یا حاوی یک وسیله باشه که خود اون شکستنش یا پخش شدنش بتونه مخاطرات دیگه ای رو به همراه داشته باشه. یک ظرف شیشه‌ای حامل مواد شیمیایی دست فرد، فرد به خاطر تاریکی اون قسمت راپله به زمین میخوره، هوا آلوده میشه، خودش یا دیگران میتونن تحت تاثیر این پخش شدن و انتشار مواد شیمیایی قرار بگیرن. دوم دوزم بهش خیلی ساده ممکنه یک برجستگی خیلی ساده در سر راه فرد برای بالا پایین رفتن از پله های را پله وجود داشته باشه. به عنوان مثال اون پوششی که کف را پله وجود داره به نحوی آسیب دیده باشه، فرش اگر هست لوله شده باشه، تا شده باشه، پاره شده باشه و این باعث بشه مثلا به پای افراد گیر بکنه، باعث سقوطشون بشه، یا نرده هایی که وجود داره به ویژه در قسمت هایی که احتمال سقوط افراد وجود داره اصطلاحا هم بهش میگن پرتگاه، اونها آسیب دیده باشن و خب این باعث میشه که فرد سقوط بکنه و آسیب ببینه. پس اول از همه اینی که ما باید ببینیم بر اساس اون ارزیابی ریسک یا ارزیابی خطری که در محیط حالا کار یا زندگی و انجام اومده آیا ما تمام نقاط بحرانی و خطرزا رو شناسایی کردیم و برای رفع اون تاراندیشی کردیم و بعد در مراحل بعدی بازرسی و پایششه که آیا خب در ابتدا ما دیدیم که این لامپ روشنایی وجود داشته، کفپوش سالم بوده، نرده ها خوب بودن، هیچ مشکلی نداشتن، اما به تدریج اینها به اثر استفاده، استعمال، رفت آمد ممکنه تحت آسیب ببینن، لامپ ممکنه بسوزه. پس باید ببینیم در بازرسی های مدون و برنامه‌ای، نه اینکه بذاریم حادثه رخ بده و بعد نه 6 ماهه، 2 ماهه، 3 ماهه بازرسی کنیم، بازدید بکنیم، پایش بکنیم و ببینیم آیا نواقصی به وجود نیومده و اگر حادثه‌ای رخ داده باشه دقیقاً ریشه یابی کنیم و ببینیم که ناشی از چی بوده، چه پیش بینی رو ما نکرده بودیم که منجر به این اتفاق افتاد. راه‌پله‌ها که به ویژه خیلی از اونها راه‌های فرار اضطراری هستن به هیچ وجه نباید مخلوط بشن با تجهیزاتی که ما می‌گذاریم.
اگه به دونستن علاقه‌مندین، موتور جستجو همونیه که دنبالشین. رادیو جوان شنبه تا چهارشنبه موتور جستجو.
من سید علی جلالی یک جستجوگر. ایمنی در ساخت یکی از مهمترین عوامل در ساخت و ساز می باشد. با رشد روزافزون جمعیت، تحولات عظیمی در صنعت ساختمانسازی به وجود آمده است. در برخی از پروژه‌های ساختمانی، کارگران و کارمندان مشغول به کار در ساختمان‌ها منجر به جراحت می‌گردند. احتمال وقوع حوادث را به کلی نمی‌توان از بین برد، ولی با رعایت بعضی از نکات ایمنی و حفاظتی می‌توان آن را به مقدار قابل توجهی کاهش داد. بدین معنی که به وسیله مدیریت صحیح و طرح نقشه از قبل و کنترل روش‌های انجام کار می‌توانیم به هدف‌های حفاظتی خود برسیم. منظور از ایمنی در ساخت فراهم آوردن یک سری امکانات و تسهیلات با رعایت ضوابط قانونی در ساختمان می‌باشد که علاوه بر تأمین امنیت و داشتن شرایط بهداشتی، ایجاد میل و رغبت به کار نیز در کارگران ایجاد نماید که در این خصوص می توان به نکات ایمنی در خصوص نردبانها، پلکان، کف، سقف، آسانسورها و مسائلی از این قبیل اشاره نمود. کلیه افراد حقیقی و حقوقی که کارگاه جدیدی را احداث نمایند و یا کارگاه‌های موجود را توسعه ببخشند موظفند قبل از آغاز به کار برنامه و نقشه های اجرایی ساختمان را با توجه به مقررات ایمنی و آیین‌نامه تهیه و برای تصویب به وزارت کار ارسال نمایند. شروع ساختمان سازی محل های مورد نظر و همچنین بهره برداری از کارگاه های مذکور با مجوز رسمی از وزارت کار خواهد بود. کلیه ساختمان های دائمی و موقتی و مؤسساتی که مشمول مقررات قانون کار می باشند باید از نقطه نظر ساختمانی واجد استحکام کامل بوده و در محاسبه پایه و سقف و کفها رعایت نکات زیر منظور گردند. الف، تحمل فشار ناشی از حداکثر بارها و اشیاء ثابت و متحرک. ب، تحمل فشار ناشی از ریزش برف، باران، یخبندان، باد و طوفان. جیم، تحمل فشار ناشی از بارهای معلق.
تاریخچه استفاده از پله‌ها و راه پله‌ها. در تاریخ پله‌های مارپیچی که به دلایل نظامی مورد استفاده قرار گرفتند، سبب شد که توجه ویژه‌ای به پله‌های مارپیچی شود. تکثیر پله مارپیچ در قلعه‌ها به طور اتفاقی نیست. آنها اجازه راهبردی به سربازانی می‌دادند که از قلعه دفاع می‌کردند. این پلکان‌ها و نردبان‌های مارپیچی ساخته شد تا مزیتی در دفاع از قلعه باشد. سربازان قلعه هنگام جنگ فضایی برای دست راست جهت حرکت شمشیر خود و در حالی که سربازان به قلعه حمله کرده بودند به طور مداوم ضربه هایشان به دیوار اصابت می کرد چون بخشی از دامنه حرکت او مسدود شده بود. علاوه بر این دسترسی به سر حریف آسان خواهد بود. هدف این بود که حریف را روی لبه پله ها هل بدهند. پله ها در پایان قرن 19 هم توسط بسیاری به عنوان نماد عصر طلایی معماری در نظر گرفته می شوند. پیتر نیکلسون یک سیستم ریاضی برای پله ها و نرده ها را به سمت هنر پله ها به کارگران چوب و فلز توسعه داد. در اواخر دهه 1980 در لندن پله های از جنس شیشه و فولاد ضد زنگ ساخته شد که به پله ها نگاه ظریف و آینی می داد. امروزه به طور فزاینده‌ای برای خروج از طراحی متعارف آهن و چوب و مواد مختلف مانند فولاد ضد زنگ، شیشه و تیتانیوم از پله ها با جنس های متفاوتی استفاده می شود.
پرسش های جور و جور، جواب های متنوع برای جوان دیروز و امروز در موتور جستجو.
ایرانیان قدیم در آغاز خانه های زیر زمین می ساختن. قطعا برای پایین رفتن از سطوح شیبدار و پس از آن از پلکان استفاده می کردن. فکر اولیه ساخت آن از صخره های کوه گرفته شده بود و پلکان محل مناسبی برای خانه های کنده شده در دل زمین بود. در سده 8 و 9 قبل میلاد در غرب و شمال غرب کشور اقوام اورارتو با فرهنگی پیشرفته زندگی می کردن. آنها بومیانی بودند که پیش از کوچ آریایی ها در فلات ایران ساکن بودند. ساختمان های این قوم به صورت تیر و ستون چوبی با سقف تخت بوده و نوعی ساختمان به نام کلاوه که عموماً دو طبقه بوده است برای افراد تعبیه می شده است و افراد برای دسترسی به طبقه دوم از نردبان استفاده می کردن. لذا در معماری غرب ایران که اقتباسی از کلاوه اورارتوها بود، اصولا ساختمان‌های مهم و عمومی را در بالا یعنی روی سفه می ساختن. مثلا تخت جمشید روی سفهی در دامنه کوه ساخته شده یا مسجد جامع اصفهان که آن هم روی سفه بنا شده است. بعدم برای بالا رفتن از این طبقات پلکان تعبیه شده است. پلکان‌های داخل ساختمان از زمان‌های قدیم در بعضی از ساختمان‌ها بیش از یک واحد و حداکثر تا دو طبقه وجود داشته و به ندرت دیده می‌شدند و در مراحل اولیه احداث بناها این نوع پلکان تخت و به صورت نردبانی بوده است.
اینجا موتور جستجو به وقت پرسش‌های شما.
این برنامه موتور جستجو در رابطه با پله ها، راه پله ها و امنیت ساختمان صحبت کردیم. در کست باکس و شنوتو قسمت های مختلف موتور جستجو رو میتونید دنبال کنید. سپاس از اینکه ما رو برای شنیدن انتخاب کردید و خدا نگهدار.
دانشجو هم و همیشه هم که درس دارم. معلومه که شب امتحان وقت کافی برای درست کردن شام ندارم. اینجاست که کنسرو مای ماکارونی سانگل به کمکم میاد.
کنسرو های سانگل، خوراک خودته.
یخچالمون امروز خراب شد، همین غذاها شبیه آب شد. مرو سراغ استی بخر. این کارش آقا رحیمه. البته آفتاب خرج لحیمه. مرو سراغ استی بخر. نمیگی برم سرا؟ من دستی چک ندارم. سرا از ما بازنشسته ها چک نمیخواد، پیش نمیخواد، زامنه با فیش نمیخواد. اینجور کارا که سرا برای بازنشسته ها.
فروش اقساطی ویژه بازنشستگان تأمین اجتماعی بدون چک و ضامن، بدون پیش پرداخت، بدون مراجعه به بانک در سرای بزرگ ایرانی، در شهرهای قم، اصفهان و تنها شعبه تهران در صراط افسریه.
محدوده آنها جاده ها و راه های برون چرخی است. سرعت عملیاتشان شگفت‌آور، وسعت قلبشان بی انتها و خدمتشان به گستره مهر و عشق است. رانندگان و راهداران شبان روز در حال خدمت هستند. خدمتی به وسعت ایران و به بزرگی مردم ایران. با من راه بیاران.
به نام خداوند بخشنده مهربان، شنوندگان رادیو جوان و رانندگان محترم و محتاط، سلام، درود بر شما. افتخار داریم که شما شنونده برنامه با من راه بیا هستید و امیدوارم که تا به اینجا تونسته باشین روز بسیار خوبی رو سپری کنید. اگر ما آرامش بخوایم، اگر ایمنی راه و مسیر و جاده رو میخوایم، بخشی از این خواسته ما و مطالبات به حق ما برمیگرده به رفتار خودمون. اگر به آرامش شهر فکر میکنیم، نمیتونیم مشارکت جمعی رو در نظر نگیریم. عدم صبوری، عجله کردن توی ترافیک، خشونت و عصبانیت، احترام نذاشتن به قوانین و حق و حقوق دیگران باعث میشه که آرامش و ایمنی همه ما به خطر بیفته. اینه فرهنگ رانندگی. اگر در جاده های کشور تردد می کنید و با مشکلاتی برخورد می کنید، مثل روکش و آسفالت ها، عدم امنیت مسیر، نقاط حادثه خیز، مشکل در نبود علائم یا روشنایی ها، فقط کافیه که با شماره 141 در راهداری های کل کشور در تماس باشید و مشکلتون رو در میون بگذارید. این شماره گوش شنوای 24 ساعته ی سازمان راهداری. امروز میخواییم در مورد وضعیت محورهای استانهای کشور در پی بارش‌های اخیر و اقدامات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده‌ای صحبت کنیم.
با من راه بیا.
گلستان به حاجی آباد.
من مجبورم بیام به سمت چپ جاده. بابا بیا خواهش.
ما قراره از شما بشنویم که وضعیت جاده چطوره، وضعیت هوای جاده چطوره.
جزنه کوین یه مقدار هوا بارونی بود. جاده رشتم درست بکنید. خیلی
راه امن است و ایمن اگر همه چیز را دربارش بدانی.
با من راه بیا.
از رادیو جوان.
بریم سراغ مهمان گرامی که به جمع ما اضافه شدن. جناب آقای مهندس حبیب جمشیدی، معاونت امور ماشینالات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده. جناب آقای مهندس جمشیدی، سلام، درود بر شما.
به نام خدا، سلام و عزیزت دارم خدمت جنابالی و همکارانتون و همچنین شرمندگان عزیز و ارجمند در خدمتون هستم.
متشکرم، خدمت از ماست. آقای مهندس، می‌خوایم در مورد وضعیت محورهای استان‌های حالا سراسر کشور توی بارش‌های اخیر و اقدامات سازمان راهداری و حمل و نقل جاده با شما صحبت بکنیم. در مورد حالا مسیرهایی که مسدود هستن، آیا بازگشایی شدن یا خیر، پیش‌بینی‌هایی که در این زمینه دارید و تمهیداتی که سازمان راهداری و حمل و نقل جاده برای آغاز فصل سرما در نظر گرفته. اگر که حالا شما موافق باشید، با می‌تونیم جاده‌های شمالی و محورهای شمالی کشورمون شروع بکنیم.
بله، در خدمت
شما. خواهش می‌کنم بفرمایید.
با توجه به ورود سامانه بارشی شدید و سرمای شدید در بخصوص مناطق کوهستانی، بارش برف داشتیم در اکثر مناطق البرز، همچنین در مناطق جنوبی و گرم، به خصوص مناطق جنوبی هم بارش بارون داشتیم که در برخی نقاط به هر حال سیل، اسمش رو نمیشه بذاریم سیل، ولی
آب گرفتگی
داشتیم. بعضی نقاط کوهستانیمون هم خب برف بود، برف خدا رو شکر سنگینی هم اومد تو بعضی مواقع، به خصوص استانهای اردبیل و استان زنجان به گیلان و همچنین برای مازندران و تهران و تقریبا نوار شمالی و دامنهای البرز تحت پوشش خودش قرار داد. خب به تبع سازمان راهداری هم یه سری تحقیقات انجام داده بود. خب با توجه به این که از قبل پیشبینی شده بود اخطاریه‌های لازم صادر شد،
بله،
برای آماده باش همکار ما در محورهای بخصوص گردنهای برفی مستقر شدن در هنگام بارش و راه‌های شهریانی بس مسدودی نداشتیم الحمدلله،
بله،
و بعضی از محورهای غیر شهریانی مثل اسالم به خلخال،
بله،
و همچنین محورهای پربارشمون برف سنگین بود ولی تلاش راهداران زیاد بود، خدا رو شکر اونجا هم زیاده مسدود نشد. بعضی از راه‌های روستایی به تبع با توجه به اینکه همزمان نمیشه تو کل راه‌های روستایی خدمات داد بسته شد که الحمدلله اونم با تلاش راهداران بعد از کمتر از 24 ساعت کل راه روستایی بازگشایی شده و فعلا در محورهای کوهستانی بابت بارش و برف و باران هیچ مشکلی نداریم.
بله.
آب گرفتگی معابر هم قطعا چیز طبیعیه، وقتی که بارش شدید میشه به هر حال با توجه به وضعیت توپوگرافی ایران باعث میشه که بعضی از معذرت میخوام بعضی از محورامون داره آب گرفتگی باشن. خب نمیشه، چاره‌ای نداری، بعد تا فروکش کردن آب ثبت کرد که اتفاق افتاده و فعلا هم راه های اصلی و غیر شهریانیمون مسدودی نداریم، همه راه ها بازن و مشکل خاصی هم نداریم.
بسیار عالی جناب آقای مهندس جمشیدی. حالا من با توجه به صحبت های خود جناب عالی که گفتید که سازمان راهداری یه سری تمهیداتی رو در نظر گرفته و پیش بینی هایی رو داره، میخوام توی همین مسیر با هم دیگه صحبت بکنیم. در مورد اینکه خب بالاخره سازمان هواشناسی ما بالاخره یه سری اطلاعات رو جلو به عنوان پیش بینی در اختیار مخاطبینش میگذاره، بعضی موقع ها ما شاهد این هستیم که حالا هم از طرف مردم هم از طرف سازمان، مردم مطالباتشون اینه که خب وقتی ما میدونستیم که قرار برف بیاد، وقتی ما میدونیم که قرار مثلا سرد بشه، خب چرا مثلا از قبل اگر قرار مثلا مسیر درست بشه، نمک پاشی بشه یا هر اتفاق دیگه‌ای بیفته، می‌خوام بدونم که چرا از قبل این اتفاقا نمیفته. می‌خوام بدونم که برای آغاز برودت هوا و فصل زمستان شما چطور برخورد می‌کنین با این اتفاقاتی که ممکنه از این به بعد در راه باشه، مثل برف سنگین، مثل بارش سنگین، مثل همین سیل یا آب گرفتگی.
خدمت درست کنم، خب اسم اینا همه مخاطرات هم، مخاطرات طبیعی،
بله،
یعنی نشأت گرفته از طبیعت و دست انسان تقریبا دخیل نیست،
درست.
خب بعضی مواقع مثل واریزه های بهمن مثلا،
بله،
بهمن رو نمیشه کاریش انجام جلوگیری کرد، یک کوهی از برف روی کوهی است بر اساس وزنش یا یه سری فینالفانزات باعث میشه که جاده مسدود بشه،
بله،
این دیگه چاره ای نداریم. یا بعضی مواقع دمای هوا بیش از حد به منفی 20 و بالاتر میرسه
یا اصلا خیلی از مسیرها کوهستانی هن و دسترسیشون خیلی کولاک سخته،
جلوی کولاک رو هیچ وقت نمیتونیم بگیم،
بله،
چون مخاطره طبیعی هست.
درست.
ما در این موارد هست که جاده رو به خاطر ایمنی مسافران مسدود میکنه،
بله،
به خاطر اینکه ما از دست انسان کاریم، ما که نمیتونیم جلوی باد بهمن و یا بالا آمدن مثلا آب دریا رو بگیریم و رودخانه ها رو، خب یه طبیعی، مخاطرات طبیعی هست،
درست،
به این خاطر مجبوریم جاده رو ببندیم که اتفاق نمیفته. ولی در حالت عادی که اون چی که دست انسانه، مثلا میگم اگه دمای هوا تا منفی 10 درجه بره هیچ مشکلی برای راهداران پیش نمیاد،
بله،
برف سنگین هم باشه به شرطی که بهمن و کولاک نیاد بازم مشکلی پیش نمیاد، ما آمادگیشو داریم کامل. خب یه اشکالی که ذهنیت مردم دچار کرده اینه که ما همزمان انتظار دارن که 230 هزار کیلومتر در آن واحد باز باشن،
بله، درست.
خب 230 هزار کیلومتر ما باید چقدر اگر بخوایم آن واحد باز باشن بعد هر یک کیلومتر یه دستگاه داشته باشیم که امکانش نیست، اصلا نشده و از لحاظ استاندارد جهانی هم قابل مثلا انجام شدن نیست، ولی ما استاندارد رو داریم و بعد هر 25 کیلومتر مثلا یه نمک باش داریم. ما تعداد گردنهای کشورمون 1405 گردنه، نزدیک 14000 کیلومتر گردنه داریم و اینا باعث شده که برای کار راهداری رو سخت کنه، ولی همکاره ما نزدیک 12,000 نیرو هستن، نزدیک 9600 دست و انواع ماشینالات داریم، در 1057 دست با به اصطلاح پایگاه راهداری مستقر میشن و در آن واحد با اولویت بندی که انجام میدن، اولویت اول راه شریانیه،
بله درست،
بعد راه های فرعی، بعد راه روستایی. ما انتظار داریم همزمان باز بشن، بلکه خب بعد اولویت بندی بشه، اقتصاد کشور روهای شریانیه، به هر حال مجبوریم بر اساس اولویت بندی راه های شریانی رو بازگشایی کنیم، بعد راه های فرعی و همزمان هم راه روستایی که واقعا اونم حتما بعد بازگشایی بشن، ولی با تأخیر و بیشتر از راه‌های شهریانی با تأخیر از اونا انجام میشه که شاید یک کم باعث میشه که نگرانی برای مردم با وجود بیاد. ولی خب همون فردی که توصیه هواشناسی رو میبینه، توصیه پلیس و توصیه راهداری میبینه که الان دمای هوا مثلا زیاده و بارش برف داریم، چه ضرورتی به مسافرت هست؟
کاملا حرف شما منطقیه.
ما میخوایم این هماهنگی به وجود بیاد. قطعا همکار من کوتاهی نمی کنن، شک نکنید، مگر مثلا یه اتفاق خاص بیفته، دستگاهی خراب بشه، یکی از ما مریض بشه، مسائلی از بین بره، یا پولی از بین بره، یا خسارتی به جاده وارد بشه. ولی انصافا میگم من خودم دیدم هیچ کدام از راهداران کوتاهی از و قصوری در انجام امور محوله به خصوص تو بحث راهداری زمستانی و مدیریت بحران ندارن.
درسته.
ولی خب اتفاق هم دارید، یهو شما فکر کنید که در حین برفروبی لاستیک ماشین من پنچر بشه، خب اتفاق میفته، من 9000 دستگاه ماشین تو محور دارم، خب ممکنه در اون ساعت در اون تایم یه اختلالی در جاده
باشه. آقای مهندس بیده. اتفاقا همین حضور ماشینالات که حالا شما بهش اشاره کردید، بعضی موقعی که از دغدغه هاست که شاید مسیر رو میبندن یا مثلا توی یه مسیری هست که حالا مردم اطلاع رسانی کردن مسیر به خاطر برف یا آب گرفتگی بسته شده، مسدود شده، و حالا وقتی که تماس گرفتن گفتن که حالا ماشینالات که برای بازگشایی راه هست ممکنه در مسیر نباشه یا دیر برسه یا کمبودش وجود داشته باشه. آیا برای این مثلا فکر کردین؟
اصلا ما کمبودی نداریم، ما به تناسب داریم، کمبودا رو اولویت بندی میکنیم. اگه جایی ببینیم برف زیاد باشه، از مناطقی که برف کمتره جابجا میکنیم، یعنی اختصاصی نداریم که حتما بگیم اینجا دو ماشین کم داریم.
درست.
حتما کمبود داریم، محدودیت داریم، ولی جبران میکنیم، از بخش خصوصی استفاده میکنیم، استیجاری استفاده میکنیم.
چقدر
کمبودا رو سازمان ما زعیش برای اینه که خدای نکرده کوچکترین آسیب و صدمه و خسارت مالی و جانی به هموطنانمون نخوره
و در کمترین محاول... زمان ممکن راه ها بازگشایی بشه.
بله، من هدفمون اینه که، ولی خب نیاز به اصطلاح یه صبر و تحملی برای هموطنان عزیزم دارم. بله. واقعا سفرهای غیر ضروری که میگه، چه پلیس، چه ما، چه هواشناسی، چه صدا و سیما، به هر حال اینا یه چیزی پشتش هست که میگیم یه اتفاق نیفته. مردم اگر صدا و سیما میگه از این قرص نخورید یا از این غذا نخورید به غیر بداشتی، همه مون رعایت میکنیم.
بله درسته.
ولی اگه بگیم برف سنگین نرید، همه فکر برعکس عمل میکنن. انتظار دارید که این هم باقید کنید، به خصوص رسانه ملی به کمک ما اومده تا حالا الحمدلله از این بیشتر برحال به این وضعیت راه ها برحال دوزار داریم کمکمون کنه، که واقعا هم کمک داده. ولی هموطنان هم توجه کنم به توصیه ها، پلیس، ما، هواشناسی، که انشالله خدای نکرده امسال زمستان پربارشی داشته باشیم،
انشالله
بی خطر و مردم هم راضی باشن.
جناب آقای مهندس، ما توضیحات شما رو و توصیه هاتون رو شنیدیم، اندازه یک دقیقه فرصت داریم، فقط بفرمایید که پس جاده چالوس الان مشکلش برطرف شده، باز شده، و حالا کرج، کندومان،
جاده چالوس اقدامات ایمنی دارن انجام میدن.
بله.
ربطی به هواشناسی و مخاطرات طبیعی نداره،
یعنی دارن ایمن سازی انجام میدن،
ایمن سازی میکنن. بله. پیزش برداری داریم اونجا،
فنس کشید بیا
که همیشه مشکلات خاص خودشو داره.
بله.
یه محور محض کوهستانی، بزرگترین منطقه کوهستانی کشور هستش، یه جاده طبیعت مسافر زیاده، خب به هر حال در بخشی از سال مجبورن که برای نگهداری و ایمن سازیش جاده رو مسدود کنیم. ولی از لحاظ ساختاری سازمان راهداری هیچ وقت الکی جاده رو نخواهد بست.
بله.
همیشه دوست جاده‌ای که ساخته میشه برای تردد بوده، که انشالله هم از این تردد مردم به نحو احسن استفاده.
بسیار عالی، بسیار سپاسگزارم از شما. اگر نکته خاصی باقی مونده بفرمایید، در غیر این صورت آقای مهندس با شما خدافظی کنم.
من از جناب عالی همکارانتون که برحال اهمیت میدید به بخش راهداری و همچنین نیروی خدم راهداری، تشکر و قدردانی.
بسیار سپاسگزارم، خدا قوت میگم به شما و همه همکاران محترمتون که دغدغتون ایمنی و